بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی که به مناسبت پیش آمد تفصیل بین مسائل اصولی و قواعد فقهی بود. اولا عرض کردم این مسائل در طی زمان پیدا شد، یعنی اینطور نبود که از همون اول تدوین اصول این بحث بشه. وقتی انسان کتب اصول رو نگاه میکنه کاملا واضحه بر اثر گذشت زمان کیفیت بحث و طرح بحث عوض میشه و گاهی اوقات حتی در مسائل اصول اولیه جزئیات و بعضی از موارد جزئی هم ذکر شده. و یکی از مباحثی که بعدها جدا شده از کردیم مباحث قواعد فقه بود و سر این که چرا جدا شده از کردم بعضی از اهل سنت و غیرشون فروق بین مسائل اصولی و قواعد فقهی رو تا 11 فرق ذکر کردن. ما دیگه طبعا در بعض از بحث سابقه تو استصحاب متعرض شدیم، فعلا دیگه چون وارد این بحث نمی‌خواستیم بشیم. و به ذهن ما میاد نکتهش این باشه، اونه که مرحوم ناهینی فرمودن به نظر ما خیلی روشن نمیاد. نکته اساسیش این باشه در قواعد فقه عنوان مطرحه مثل فقه، مثل عنوان اعانه، ولو گاهی ازش حکم کلی در میاد. اینطور نیست که حتما استنتاج حکم جزئی بشه به تعبیر ایشان یا استنباط حکمه، و استنباط هم نیست، یعنی در حقیقت یک نوع انطباق بر مورده. بله از اون دلیلی که اقامه شده تا چی استظهار بشه. اگر استظهار شد اون وقت بر اون حساب میشه. مثلا در لا ضرر اگر مراد فقط نفی باشه خب یه اثر داره، اگر مراد اثبات باشه خب اثر دیگه داره، و بالفعل هم همینطوره. عده‌ای از احکام رو با لا ضرر یا با استظهار یا با مثلا امثال اینجور چیزها اثبات کردن، با اینکه به اصطلاح اینها رو جزء قواعد فقه گرفته. علایه حاله البته این بحثی بود که دیروز شد. به ذهن خود من اینه که انصافا عده‌ای از قواعد فقه یا به خاطر کثرت دوران در فقه مثل لا ضرر و تأثیر گذاری در عده‌ای از احکام مثل بحث آنه بر اسم و بعضیاش با این که فقط در موضوعات هم، لیکن چون فروع فراوانی دارن و آثار فراوانی دارن و ادله اونها مختلف بررسی میشه، مثل قاعده فرار، مثل قاعده تجاوز، انصافا این که اینها رو حالا در اصول نخواهیم ذکر کنیم یه خاتمه در اصول براجع به این قواعد مهم فقه قرار داده بشه. عرض کردیم الان در کتب اصول ما مخصوصاً اصولی که الان متعارف ماست مثل رسائل فما بعد بخشی رو راجع به قواعد فقه اختصاص ندادن، اما عملا وارد شدن. خوب دقت کنیم، یعنی عملا ما الان در مباحث اصول توی بحث خارجی حالا سطحش عملا جمله از این قواعد رو بررسی میکنیم. در زیر اشتغال و براءت مرحوم شیخ متعرض لا ضرر شدن و شرح لا ضرر رو دادن، فرض کنیم در زیر در خود قاعده استصحاب که شرح دادن، بعد در زیر قاعده استصحاب خاتمتون فی تعارض اصول گذاشتن، متعرض تعارض اصول شدن و به مناسبت تعارض اصول تعارض این قواعد رو هم بررسی کردن. مثلا استصحاب اختضا میکنه این گوشت حرام باشه، اساس عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه، لکن قاعده سوب مسلم اختضا میکنه درست باشه. این خودش یک بحث سنگینی شد الان در اصول متأخر ما، نسبت سنجی بین این قواعد رو که عادتا در اصول قدیم ما بین امارات حساب میکردن یا حتی به اصطلاح خودشون مصادر تشریع، مثلا آیا کتاب به سنت تخصیص میخوره یا نه، اگر قیاس بر خلاف کتاب بود قیاس بر خلاف سنت بود، اگر اجماع بود قیاس با اجماع مثلا مخالف. این تعارضهایی رو که ما عادتا متعرض نشدیم، ما عادتا اینا رو متعرض نمیشیم، اونی که الان در اصول ما متعرض شده که تعارض بین اخباره که به قول آیون از اهم ابواب، یکم تعارض اصوله. این تعارض اصول و قواعد رو گذاشتن در آخر که بحث استصحاب مرحوم شیخ در آخر بحث استصحاب قرار داد. خب طبیعتاً چون مخواستن متعرض به تعارض بشن متعرض به شرح قاعده هم شدن، که قاعده فراق چیه، تجاوز چیه، دلیلش چیه، ارز کردم نکته فنیش یکی این که اینا مسائلی هم که خیلی تأثیر گذارن در فهم، مثل آنه بر اسم خیلی تأثیر گذاره و ارز کردیم تصادفاً عنوان آنه بر اسم در کلمات قدمان نیامده، در متأخرین آمده، از علامه به بعد آمده و شروع کردن مناقشه کردن، آخر هم مثلا تصمیم گرفتن که آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، مثل فرسون صاحب شوارد مثل برام آقای خویی، اینا بناشون به این شد که آنه بر اسم حرام نیست. یه بحث دیگه هم این که حقیقت آنه بر اسم چیه، ولو مقدمات بعیده، انسان مثلا فرض که مثلا سفر بکنه به یک کشوری که درش مثلا ظلم هست، مثلا نظام فاسدی هست، آیا اینم تعاون بر اون نظام هست یا نه. خب مرحوم آقای خویی که از اشکالاتشون همینه که اگر بگیم باید بگیم تمام اینا جایز نیست، ولی ازاه از کردیم مثل مرحوم مقدس اردبیلی معنای آنه رو خاص میگیره، جز اخیر علت تامه به قول خودش، یا اینکه مایست و علیه و عرفن نهو آنه تو. چون این واقعا در فقه تأثیر گذاره، نمیشه انکار کرد، موارد بسیار زیادی ما داریم در فقه انصافا این، و عرض کردیم اصلا یکی از نکاتی که منشأ شد این قواعد اصولا در دنیای اسلام خیلی رایج بشه، عرض کردم اون نکته اساسی همیشه در ذهنتون باشه، مبتلا شدن به یک مسائل جدید، موضوعات جدید که حکمش در کتاب و سنت به عنوان نبود، این از زمان صحابه شروع شد، لذا قیاس رو درست کردن، لذا اجماع رو درست کردن، دیدن با این دوتا هم نمیشه دیگه، برگشتن به مثلا قواعد عامه، من جمله لازرر. عرض کردیم شواهد ما نشون میده لازرر شاید از اواخر قرن اول دیگه در مدینه رایج میشه، در نیمه های قرن دوم در موطأ مالک آمده، اولی کتابی که لازرر داره در کتاب موطأ مالک، چون دیدم تأثیر گذاره در فقه، دقت کنید، لکن تو قرن سوم خود اهل سنت بودن سندش سری نیست، حالا بعضی که در قرن دوم در فقه وارد شد و تأثیر گذاشت، خود حدیث رفع، خود حدیث رفع خیلی تأثیر گذار شد، به خاطر اینکه حدیث رفع مشهور اونها خطا و نسیان و اکراه، عرض کردم کرارن حدیث رفع چهارتایی یا شیشتایی یا نهتایی ندارن اهل سنت، یه رفع هشتایی هم ما داریم در فقه رضا آمده، این عدد از رفع فقط در شیعه وارد شده، در اهل سنت همون ستاست، ما ستایی هم داریم از طریق خود شیعه غیر از حالا از طریق عامه در کتب شیخ، لکن ستایی ما با اونا فرق میکنه، شرحی در بحث حدیث. خب خود حدیث رف میتونست خیلی تأثیرگذار باشه، چرا؟ عرض کردم مثلا مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای نایین داره حدیث رف مفادش رف اثبات نیست، این نکته اشکال همونجا، اونا از حدیث رف اثبات فهمیدن، خوب دقت بکنه، لذا خیلی از مسائل آمد حل شد، نه اینکه حدیث رف فقط فهمیدن برداشته شده، فرض که مثلا میگن حدیث رفت میگه نسیان، حالا شما سجده رو نسیان کردین، اما این مفادش این نیست که نماز درسته، چون سجده جزء نماز بود، فرض که نماز ده جزء، یه جزءش نسیان کردین، خیلی خب اینم برداشته شد به حدیث رفت، چه دلیل دارین که شما بگین مکلفین به نه جزء؟ این دلیل میخواد، امر شما به تکلیف به نه جزء از کجاست؟ و ما توضیحاتش عرض کردیم، اینا عقیده شون این بود که با حدیث رفع این رو اثبات بکنن، البته بعدها خود اهل سنت هم تو حدیث رفع اشکال کردن، عرض کردیم مثلا بخاری، حتی بخاری عنوان باب داره برای رفع نسیان اینا، اما حدیث رفع نقل نمی کنن، یه چیز دیگه نقل حالا نمیخواه وارد بحث تاریخی شوش، و بعدها اهل سنت هم اشکال کردن که حدیث رفع مفادش این نیست، مفادش نفی عقوبته، عرض کردم عاملی در کتاب الاحکام در بحث مجمل مبین میگه این واضحه که رفعه یعنی عقوبت برداشته شد، حالا تعبیر عقوبت چون در رسال شیخ هم در کتب اصحاب ما هم آمده، ما به جاش گفتیم احکام جزایی، مراد از حدیث رفع رفع احکام جزایی است، و عرض کردیم احکام جزایی که متفرع میشه مترتب میشه بر عنوان تمرد بر نظام، مخالفت با قانون، تعدی بر قانون، اما احکام جزایی که خودش تابع واقع اونا برداشته نمیشه، حالا نسیان از شیشه مردم شکست زامنه،
چون ضمانت به عنوان احکام جزایی مترتب بر تمرد نیست. حدیث رفت میتونه احکام جزایی که اصطلاحا ما بهش میگیم مثل زندان و تازیانه و به حساب غرامت مالی و مثلا مطب بشه ببندند و ممنوع سفر بشه، اصطلاحا اینا احکام جزایی از این قبیل. این احکام جزایی در این حالات برداشته میشه. در از فرمودی حدیث رفت مفادش اینه. از کرده مثل آمدی میگه واضحه اصلا. حالا آیون علمای ما مثلا شیخ هم احتمال و عقوبت داده، مثل مرحوم داینو میگن نه آقا احکام رو هم برمیداره، لیکن اونا میگن واضحه مراد احکام جزایی است، نه اینکه حکم الهی رو برداره یا اثبات بکنه غیرش رو. دقت کردیم اینجور احادیث در قرن دوم و اینجور قواعد عامه به درد دنیای فقه خورد و خیلی از مشاکل رو با او حل کردن. البته عرض کردیم بعدها که اصول رو در قرن سوم و بیشتر از اواخر سوم چهارم و پنجم مخصوصا بعدها تنظیم نهایی دادن، دقت کردن، شکل دادن، قواعد رو مرتب کردن، دیدن این قواعد با اصول نمیخوره، لذا اینو جدا کردن یه فن دیگری. کما اینکه ما عرض کردیم مثلا در عهد صحابه، در اول عهد صحابه راجبه مثلا اصطلاح خودشون خلفای راشدین یا منیل حق بهم خلفای راشدین مثل عمر بن عبدالعزیز، اصولا دستگاه اجرایی و سیاسی با دستگاه فقهی یکی بود. یعنی اصلا خلیفه راشد معناش این بود، هم حاکم بود هم فقیه بود، هم حکم میداد هم اجرا میکرد. از زمان معاویه و بعد دنبالش از اینها جدا شد، لکن با جدا شدن معذاله که کله دستگاه اداری و سیاسی در فروع فقهی باز به دستگاه فقها مراجعه کرد. سر این که مثلا فقطون فقهای سبع شکل فقه شکل گرفت، مسائل سیاسی جدید رو میدادن به فقها، طبعا فقها هم طبق نظرات خودشون بررسی میکردن. این در قرن اول، یعنی از بعد از سال 41. در قرن دوم تدریجا آمدن یک قواعدی رو برای فقاهت و برای استنباط جدا کردن که قواعد آن از اواخر قرن دوم اصول شکل گرفت. طبعا اصول عرض کردم، من این قاعده رو چند بار عرض کردم بازم تکرار میکنم، اگر میخواهید مسائل اصولی رو در قرن اول یا در زمان مثلا صحابه ببینید در فقه میبینید، اصول چون نبوده در اون زمان. فرض کنید مثلا از اون سوال کردیم که من در لباس قصبی نماز خوندم، گفت درست نمازه، این معنی اجتماع هم نهید. به صورت اجتماع امر و نهی نیست، اصلا بحثی نام اجتماع امر و نهی در قرن اول نداریم، اما فتواش هست، فتوای اجتماع امر و نهی هست. مثلا از امیر المؤمنین نقل شده که نه نگاه بکنید در چی نماز میخونید، کجا نماز میخونید. از صحابه نقل شده که نه اشکال نداره، لباس مخصوص باشه، مکان مخصوص باشه، نماز درسته. لذا چند دفعه عرض کردم فخر رازی میگه که قاعده اقتضا میکنه امتناع، اگه نماز خون در لباس قصبی نمازش باطله. لکن صحابه در مکانهای قصبی پشت سر خلفای قاسب نماز خوندن، خلفایی که مشروعیت نداشتن و کار خلاف شرع، چون حکم به صحت نماز کردن به خاطر فتوای صحابه میگیم اجتماع. دقت کنید، چون صحابه نماز خوندن در مکانهای قصبی و نماز رو درست میدونستن، ما به خاطر صحابه میگیم اجتماع. این فخر رازی رسا گوالا کن، شخصیت بزرگ علمیشون. و این رو ما اینجا به الا مقتضای قاعده باید امتناعی بشیم، باید بگیم نماز باطله. لذا خوب دقت بکنید این سیر مسئله رو. از اینجا معلوم شد که قواعد فقه واقعا تأثیرگذار بود، یعنی نکته رو دقت فرمودید، لکن دیدن اینا سنخش با سنخ مسائل اصول فرق میکنه و لذا به جای قواعد فقه، یعنی هم عنوان داشت چون فقه عنوان داره و هم عمومیت داشت اسمشان قاعده فقهیه، لکن چون عمومیت داشت اهل سنت اسمشان اشباح و نظائر، کتاب هایی که به اسم اهل اشباح و نظائر هست مالشون قواعد فقهیه هست، اشباح و نظائر در اصطلاح اونها قواعد فقهیه هست. چرا؟ چون اشباح یعنی شبیه داره، موارد دیگه داره. این اعانه بر اسم فقط در فروش انگور به کارخانه شراب نیست، موارد دیگه هم داره. و عرض کردیم انصافاً با مجموعه از این موارد اینا توانستن که به اصطلاح فقه رو، یعنی در هر زمانی کار خیلی مهم میشیم بود فقه رو کاملاً به صحنه واقعی زندگی اجتماعی برسونن. و به مجرد این که با حادثه جدیدی روبرو شدن کنار نکشن، نه بیان توی میدان و طبق این که این شریعت تکمیل شده و خاتم شرایع، این رو از قرآن و سنت اونی که موجوده بگیرن. این زمینه های به اصطلاح فقاهت شد، فقاهت هم زمینه های اصول شد. البته همراه با تدوین اصول تصادفاً چون بعد زمان پیدا شد، حدیث هم در اول که یک نوع قداست خاص داشت، تدریجاً بر اثر گذشت زمان و بعضی از وجود افراد کذاب و بعضی از افرادی که مشتبه بودن، بعضی افرادی که ضبطشون خراب بود، بعضی از افرادی که در اواخر عمر اختلاط پیدا کردن، تدریجاً شناخت حدیث هم به این جهت اضافه شد. اون بخشی که مربوط به سند بود رجال، عرض کردیم تقریبا رجال و اصول از نیمه های قرن دوم شروع شد. تقریبا بناش به این شد رجال بیاد تشخیص صغرا بده و اصول بیاد حکم کبرا رو بیان بکنه. رجال بیاد بگه این شخص عدل ضابطه، کذاز فلان اشتباه نکرده، اصول هم بگه خبر واحد حجته، یک صغرا شد. تدریجا بنا به این شد که علم اصول متصدی کبریات بشه به قول مرحوم نایمی. این هم از اواخر قرن دومه و طبعا عرض کردیم اولین کتاب هم کتاب شافعی است. خب در کتاب شافعی شما اگه نگاه بکنه اصولا کیفیت بحث به این روشنی نیست که الان ما مطرح میکنه. اصولا همیشه کتاب های اوائل، کتاب های مؤسس یک مقداری کم و زیاد داره، لیکن تدریجا شما از سالهای 300 به بعد دیگه کتب و اصولی شکل نهاییش میگیره به همین شکلی که بعدها بوده. البته بعدها تحقیقاتی شده، عرض کردم دائما این علوم اعتباری یک طبیعتی دارن، انقباض و انبساط دارن. یعنی فرض کنید در کتاب شافعی یه مقدار ابحاث کتاب‌های بعدی بیشتر میشه، کتاب‌های بعدی مثلا یه مقدارش حذف میکنه، چیز دیگه اضافه میکنه، کتاب بعدی باز حذف میکنه و همینطور. و مثال‌هاش هم عرض کردم. این راجع به بسیار طرح کلی و انصافا جمله ای از قواعد فقهیه از کردم دو سه تا نکته داره. یک، به خاطر اینکه واقعا کسی رو دورانه مثل همین لازره، از کردم جلال سیوطی در اول کتاب اشباح و نظائر یه مقدمه ای داره که مثلا فلانی کل فقه جمع کرد در 5 مسئله، فلانی کل فقه کرد در 17 مسئله، نوشته اسمورد که وقت مثلا 5 تا اصل رو گرفته که اینها خیلی مهمن در فقه، مدار فقه بر اوناست. یکی لازره، یکیش هم مسئله استصحابه. یعنی اینقدر تأثیر گذار بوده که به حساب مدار فقه بر اوناست و نوشته قال فلان قال فلان. میخواد مراجعه کنه چون محل کار ما فعلا نیست. علی حاله پس خوب دقت بفرمایید، بعضی اولا دورانی که اینها دارن حتی در موارد جزئی مثل آن بر اسم، ثانیاً بعضیشون که فقط موضوعات هم مثل قاعده فرا، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده سوق مسلم، مثل قاعده قرعه علی المعروف، اینها چون ادله مختلف دارن و ادلهش احتیاج به بررسی داره، اینها رو بیاریم تو اصول، تو خاتمه اصول بحث بکنیم خیلی خوبه. نکته سوم، در خود قواعد بعضی از نکاتی است که بیشتر جنبه های اصولی داره، مثل تعارض اصول با هم دیگه. این مثلا فرض کنید ما چرا در موارد قاعده سوق مسلم به استصحاب مراجعه نمی کنیم؟ عرض کردیم مباحث قدیم هم هست، مشهوره بین مثلا علمای اصول نسبتشون تخصیصه. خب بعدها بعد از مرحوم شیخ رحمه الله گفتن نه نسبتشون حکومته. ببینید اینا بحث های لطیفی بود چون شرح تخصیص و حکومت و فرق این رو با هم دیگه احتمال هم دادن بعضی ها ورود مثلا باشه، ما که عرض کردیم از ورود هم بالاتر راه دیگه رو انتخاب. این نکات بسیار جالب و لطیفی است که در باب این قواعد وجود داره که نسبت سنجی میکنه. عرض کردم یک قاعده کلی رو ما الان به طور متعارف در فقه اینطوری هستیم، در شبهات حکمیه جایی که میخواییم حکمی رو بیان بکنیم اصطلاحاً ابتداءاً قطعه، بعد ظن معتبره، بعد اگر اصل تنزیلی باشه که در احکام منحصر در استصحابه، اگرم نبود اصول غیر تنزیلی مثل براءت و اشتغال و تخییر، اینا اصول غیر تنزیلی هستن. به یکی از این ترتیب متعارف
قاعده طهارت در شبهات حکمیه اصل
تنزیلی
نیست؟
چرا؟ اما موقعه واحدیه. خب اون ذکر نکنم، گفتم خود من گفتم اصلا شاید نشینده بودی. اصلا کل اصول تنزیلی در احکام دو تا از طهارت و استصحاب، قیاس حالا چون گفتن اماره غیر معتبر، ما هم به نظر اونم اصل تنزیلی است قیاس، حالا اون شرح جایی خودش باشه. دقت بفرمایید. اما در شبهات موضوعی عرض کردیم نکته دیگه ای داره، قطع هست، ظن معتبر هست، اصل تنزیلی هست، اصول تنزیلیش تعارض دارن. این تو شبهات حکمی نداریم چون اصل تنزیلی یکیه دیگه، تعارض نمی کنه. اما در شبهات موضوعی اصل تنزیلی تعارض داره.
به نظر آقای خویی تعارض نداشت؟ توی استصحاب تعارض تصور کرده بود؟
نه، تعارض بین دو تا استصحاب، نه استصحاب با چیز دیگه. آقای خویی میگفت استصحاب عدم جر با استصحاب بقای مجعول، دو تا استصحاب، این دو تا، نه که استصحاب با چیزی. اما در اصول در موضوعات چرا استصحاب میگه این گوش نجس حرام، اصل عدم تزکیه است، قاعده سوق مسلم میگه حلال، استصحاب با قاعده سوق مسلم تعارض دارن. نمیخوام بگم تعارض ثابته، این نکته توی اصول توی احکام نیست، میخواستم این نکته رو بگم، تو موضوعات هست. خب این نکته لطیفی است که انسان بیاد این قواعد فقهی رو هم تنقیح بکنه، لکن چون انصافا جزء اصول نیست اینو تو خاتمه قرار داده بشه، جزء رو معلوم شه خاتمه در تعارض اصول یه خاتمه، وقت به جای اینکه مثلا لا ضرر رو شما یه جای رسائل میخونی، مثلا همین قاعده ید و سوق مسلم و قرعه و قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اینها رو شما توی آخر استصحاب میخونی، ما هم که بعد بس دورای قبل عرض کردیم مفصل وارد میشه، یعنی ادلهش متعرض میشه. خب چرا اینجور نصف نصف آدم بذاره؟ درست یه جای معینی برش قرار بده، یک قسمت معینی در بحث اصول برش قرار بده و اونم بحث خاتمه، یک قسمت خاصی برای قواعد فقهی باشه. معیار آوردن قواعد فقهی هم اینه. حالا مثلا در جزء قواعد فقهی هست من ملک شیعن ملک الاقرار به کسی، مثلا عبا داره میگه عبای من نجسه، باید حرفش قبول میشه، عبای من پاکه. خب این خیلی قاعده کم تأثیریه، قاعده من ملک، مثل قاعده آنه بر حرمت آنه بر اسم نیست، مثل لا ضرر نیست. این قاعده من ملک یه قاعده، شما هم تا حالا توی مثلا رسال مکاسب نهید این قاعده من ملک رو، هست تو کتاب طهارت نوشتن این من ملک جه. من میخوام بگم که قواعد فقه هم خیال نکنیم مراد ما بیاییم قواعد فقه بنویسیم، مراد این نیست. جمله ای از قواعد فقه خیلی تأثیر گذاره در دقت فرمودیم برای عمل فقی، و ادلش هم مختلفه و حالاتش هم مختلفه. این جمله از قواعد، قاعده من ملک شیعن ملک الاقرار به، این ارزش وجودی نداره. یا العقود تابعتون للقصود، این بودن تو هم مکاسب تو بحث عقود و قرارداده ها قرار بده.
آیه که امر به قصد ظهور دارد در ارشاد به نجاست.
چی آقا؟
امر به قصد شستن ارشاد است به نجاست، این قاعده فقهی و مسئله اصولی،
این استزار فقهی است، نه قاعده فقهی است نه قاعده اصولی.
بعضی
آوردن
یه قسم از
قواعد فقهیه. خب خیلی اختیار با خودشون،
ولی مؤثر در استنباط آقا؟
نه تأثیر
مسئله فقهیه.
نه خب در فقه همه فقه تأثیر در استنباط داره، پس شما همین فقه بیاریم اصولش رو کنیم. اینا بحثی دارن که اقسل صوبه که بن بول مالای اوکل، اطلاق قصر اختزا میکنه که نجس باشه، یه حرفشون اینه دیگه، شما مرادتون همینه، میگن چون اطلاق داره، فرض کن مثلا اگر بولی به لباس خورد بعد خوش شد لباس، هیچ اثری از آثار بول نبود، چون طهارت یعنی پاکی، پس این لباس الان پاکه. میگن نه، اطلاق اغسل موجوده، این لباس بشور ولو خوش که خوش بشه، ولو هیچ اثری نیست، ولو 10 روز گذشته، نه بوی از بول هست، نه رنگی هست، نه اثری، هیچ اثری از بول رو این لباس نیست.
اجل قوم الله حیوان،
حالا بول انسان فرض کن، بن بول مالای کل لحم
حیوان، مثلا این همین که ظاهرش نباشه که باید
بدون. خب بله، در باب حیوان همینطوره، در باب اشیاء طبیعی هم همینطوره، مثل بیابون زمین، همین که خون ریخت بعد خون رفت، در باب حیوان هم همینطوره. لذا سوال میکنه که اگر از این حیوانای گوشخوار مثل باز و عقاب و اینها دهنش منقارش توی آب زد، امام رأیت فی منقاره دمن، یعنی اگر چون این حیوان این عقاب حیوان میخوره دیگه، قطعا میته میخوره، یعنی قطعا منقارش نجس میشه، میگن اگر دن رو دیدی اون آب نجسه، اگر ندیدی پاکه، یعنی زوال نجاست کافیه در حیوان، بناشون اینه. پس کن دیوار شما ساختین، دیوار اگر بهش نجاست آمد زوال نجاست کافی نیست، باید بشونیم، اما زمین بیابون اگه زوال نجاست چون کافیه. حالا من وارد بحث فقه چون شما فرمودید وارد شید بخواد. اونا حرفشون اینه، نه اینکه امر به قصر، اطلاق امر به قصر. خوب دقت بکنید روشن شد فقاهتتونه از الان هی آماده بکن. میگن وقتی گفت اقسل یعنی مطلقاً آثارش باقی باشه یا نباشه، اگر گفت مطلقاً یعنی نجسه. اگر گفت مطلقاً، چون الان آثار خون یا چیز روی این لباس نیست، نه آثار بول هست، نه بوش هست، نه رنگش هست، هیچ نکته از بول روی این لباس نیست. آیا بازم بشوریم؟ 10 روزم گذشته، 20 روزم گذشته، 1 ماه گذشته، 1 سال گذشته، میگن بله اطلاق داره. اقصر توبه که من بول مالا یا کلن. خب اون طرف مقابلم میگه اطلاق نداره، ممکنه اطلاقی برش تصور نمیشه. وقت یک قاعده گذاشتن که اطلاق امر به قصر یعنی نجاست. شما امرتون این بود دیگه، حالا شما امر به قصر، نه اطلاق، اطلاق امر به قصر یعنی نجاست. و الا خب اثرش رفت مثل بدن حیوان، خون رفت، باید بگیم پاکه. لکه چون داره اغسل صوبه که من بول مالای و کل لحمو، پس از اطلاقش میفهم یعنی نجسه. یعنی اگر بول مالای و کل لحمو به لباس خورد نجسه، لباس نجس میشه. دقت کن، اما این قاعده فقهی نیست، این استظهار فقهیه.
اصیر آقا در فقه داره
همه فروع فقهی تاثیر داره.
همه لزوما نجاست رو هم ثابت نمی‌کنه، ممکنه کثافت باشه.
ظاهرش نجاست شرعی است دیگه. پاک شده، تمیزه، پس این با الکل شسته پاکش هم کرده، با بخار شسته پاک پاکش هم، اما با آب نشسته. هیچ کثافتی وجود نداره. علی ای حال از بحث خارج نشیم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، انصافا حق در مقام اینه، مثلا العقود تابعه للقصود را تو جزء اصول نوشته، جزء قواعد فقه نوشته، لیکن واقعا خود خیلی هم تاثیرگذار تصادفا، اما خب به هر حال تاثیرش مثل حرمت الان علی الاسم نیست، مثل لازرت نیست، در ابواب معاملات خیلی تاثیر داره العقود تابعه للقصود، لیکن قطعا تأثیرش مثل لا ضرر نیست. لذا من به ذهنم این طور میاد، البته من دیدم بعضی از آقایان اصلا نوشتن قواعد فقه رو بیاریم تو اصول. به نظر من تو اصول نمیشه آورد، انصافا باید محدودش کرد و بعدم محدود کرد به اون، به این نکته ای که عرض کردم، قواعد فقهی که تأثیر گذاره و دوران داره و ادله‌ای که میخواد اثباتش بکنه روشن نیست. مثلا همین میگه برنامه شیخ الشریف نوشته، من متعجبم با اینکه داریم القرآن طول کل امر مشکل، چرا که آقا به این قرآن مراجعه نکردن؟ خب ما توضیح دادیم سرش اینه که القرآن طول کل امر مشکل نداریم، این مشهور شده. ولذا مرحوم صاحب جواهر کرارن در جواهر داره به قاعده قرآن عمل نمیشه الا در مواردی که اجماع اصحابه. خب دقت کن، خب این خیلی تاثیرگذار در فقه. نه باید اجماع باشه. ولذا شیخ الشریعه میگه خب چرا اجماع باشه؟ القرآن لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول، دو تا تعبیر نقل شده، البته نیست اینطور لکه نقل شده. عرض کردم این نکته رو هم عرض کردم، به نظرم آقای بجنودی هم نوشتن، چون نوشتن بازم من میگم چون از ایشان شد این مطلب رو، مرحوم آقای آزیا داره، یک مطلبی است که آزیا داره گویا آقای نائینی نداره، مرحوم آقای نائینی آقای خویی هم ندارن. مرحوم آزیا میفرمونند القرآن طول کل امر مجهول، الان خیال میکنن یکی با قرآن طول کل امر مشکل فرق میکنه. کل امر مجهول امری که دارای واقعیت هست ما علم بهش نداریم، مثلا واقعا این نجسه یا نجس نیست. مثلا از سید ابن طاووس نقل شده اگر اشتباه در قبله شد قرعه بندازی، ایشون به قرعه مراجعه کرد. هیچ فقیه از فقهای ما نگفته در باب اشتباه قبله به قرعه مراجعه، مرحوم سید طاووس در باب اشتباه قبله هم گفته به قرعه مراجعه. چرا؟ چون قبله یک امر واقعی است، یک جهت واقعی است، این برای ما مجهوله.
حتی
احکام حیضر هم گفته در مواردی که کسی رو دم باشه مستحاضه باشه به قرعه رجوع بکنه. هیچ فرقی از فقهای ما نگفتن، ایشون مطالب خاص خودشون دارن. اما القرآن طول کل امر مشکل، این از فواید مرحوم آزیاسه از کرده آی خویی هم هیچ وقت ما از ایشون نشنیدیم، از در کلمات نائینی هم نیست رحمت الله علیه مجمعین. مرحوم آقای بجنادی از قول آزیا نقل می‌کرد که القرآن طول کل امر مشکل مراد این است یک امری که خودش واقعش روشن نیست. دقت کنید، یه دفعه واقعی داره ما مطلع نیستیم، این میشه مجهول. یه دفعه خود واقعش روشن نیست، مثل خونسا که آیا خونسا واقعا مرده یا واقعا زنه، اون واقعش روشن نیست. مرد و زن دقت فرمایید، نه روشن نیست، واقعش نیست، واقعی نداره. ها احتمالاً به قولشون حقیقت سوم. اینجا قرعه بزنین که ملحق به زن و مرد بشه.
حقیقت سوم هم از بابی که ما نمیدونیم
سوم. نه نمیدونیم، شاید نه فقط اون بررسی‌های علمی که امروز در بررسی علمی دیگه نمیدونیم. میگن این یک حالت خاصیه، نه این طرفه نه اون طرفه.
حقیقت سوم یک واقع
معلوم. اما این حقیقت سوم هم اگر باشه با قرعه به یکی از این دو تا حقیقت منتقلش می‌کنن. دقت کنید. یعنی حتی اگر حقیقت سوم باشه، روشن شد چی میخوام بگم؟ با قرعه ملحقش یا به زن میکنن یا به مرد میکنن. پس القرعه لکل امر مشکل، روشن شد؟ یعنی هر امری که در واقعیتش روشن نیست، معلوم نیست، نه که معلوم نیست، واقعیتی نداره، در اونجا شما به قرعه مراجعه میکنید. اما اگر واقعیت داره برای شما مجهوله، نه. این مرحوم آزیا این فرق بین دو تا گذاشته. ما در بحث قرعه متعرض دقت کنیم، ما برای بحث قرعه از کردیم مواردش خیلی کمه، به قول مرحوم صاحب حقا با ایشانه، چون همچی اطلاقی نداریم. اشکال کار سر اینه، آیان خیال کردن اطلاق داریم، چرا به این اطلاق عمل نشده؟ خب یه مطلب لطیفی، یعنی انصافا تاثیرگذار در ابواب فقه، در عده از ابواب، این که آیا رجوع به قرعه بشه یا رجوع به قرعه نشه. لذا مثلا قاعده قرعه رو تو این قواعد فقهی بیاریم خوبه، حتی قاعده تجاوز. خب یکی از نکات بسیار مهم در قاعده تجاوز، چون میدونیم فرق بین فراغ و تجاوز، فراغ بعد العمل، تجاوز حین العمل. اگر در حین عمل شک کرد در عملی جزء سابق، این قاعده تجاوزه. مثلا در سجده شک کرد رکوع انجام داد یا نه، اما اگر بعد از نماز شک کرد رکوع کردن، این قاعده فراغه. فراغ بعد العمل، تجاوز در اثناء عمله. اون وقت لطائف یکی از آثار خیلی مهمش اینه که آیا فراغ و تجاوز در واقع یکی هن یا دو تا هن، همینطور که الان عرض کردیم، و اگر یکی شدن هر دو تجاوز هن یا هر دو فراغ هن، که این آوین معاصر ما بحث کرد، مرحوم آوین خوی دیگران دارن.
خب اصل اغلایی داره،
ها مضافن به این که اصل اغلایی داره، آوین خوی میگن اغلایی هستن، جزء اماراتی هستن.
تجاوز رو فهم نداره.
بله تجاوز، حالا ایشون چرا یکیش کردن؟ آوین خوی غالب به وحدت قرار دقت کردین، با این که این امر یکی از امور خیلی مهم در باب تجاوز، مرحوم ناینی میفرماد قاعده تجاوز خاص به نمازه، البته اتفاق فقهای ماست به خاطر روایت. قاعده تجاوز در وضو نمیاد. شما مشغول شستن دست چپ هستین، شک میکنین صورتتون شستین، میگن برگردین از اول بشورین. قاعده تجاوز در وضو منسوسه، در وضو جاری نمیشه. کلام در غیر وضوئه، در بقیه اعمال قاعده در نماز هم روایت داریم، اونم منسوسه. مرحوم ناینی میگه قاعده تجاوز خاص به نماز. خب این تاثیرگذاره دیگه واقعا. آقای خوبی میفرمایند در قاعده تجاوز در همه ابواب میاد، فقط در باب وضو نمیاد. دقت کن، چون اونی که منسوسه در وضو نمیاد، اونی که منسوسه در نماز میاد. مشکل کجا پیدا میکنه؟ بقیه اعمال. بگیم چون در نماز منسوسه به جریانه، در غیر نماز هم نمیاد. الاخر دیگه من نمیخوام وارد این بحثا بشم که از بحث ما خارج میشه. این خلاصه بحثی بود که تا اینجا شد. چون حالا مرحوم ناینی این بحث رو به اینجا کشیدن، مرحوم ناینی در اینجا متعرض تقسیم ابواب اصول نشدن دیگه، به همون ترتیبی که در کفایه بوده عرض کردم. این ترتیبی که بیشتر الان در کتب ما آمده همون ترتیب کفایه است، مثلا که یه مقدمه ایست با 13 تا مطلب، 8 تا مقصد و یه خاتمه. ایشون اینجوری مقصد 8 هم تعارض رو تو مقصد 8 هم قرار دادن. تا عرض کردیم بعدها دیگه بعد از مرحوم صاحب کفایه و بعد از این ترتیب، خب طبیعتاً بحث شده. مثلا فرض کنین بحث به قول خودشون ملازمات رو که 4 تا مسئله از ملازمات، مسئله ضد است و مسئله نهی است و مسئله اجتماع امر و نهی است و مسئله دلالت نهی و امر و نهی، یعنی عبادات در عبادات و معاملات در فساد، 4 تا عده اینه جدا آوردن، عده ای توی بحث اوامر آوردن از خودما. انصافا کلماتشون در تنظیم این ابحاث خالی از استراب نیست، عرض کردم متعرض خیلی دقت هم نشدن چون مهم پس مفهوم منطوق رو عده خوب دین در مثل معالم اینها در بحث عوامر بردن، مثل کفایه جدا کرده هستن، ایشون نواهی رو جدا کرده، محل و مجر رو دیگه من نمیخوام یکی یکی بگم، خدا آن مراجعه کن روشن میشه. آیا بحث اینه که اگر بنا بشه یک تنظیمی برای ابحاث و اصول پیدا بکنیم، که حالا یکی چون من به این مناسبت اسم قواعد فقه بردم، عرض کردیم مجموعه اون چی که الان ما داریم در میراث‌های اصولی، حالا از کتاب فرض کنید مثلا اهل سنت از رساله شافعی حساب بکنیم، بیاین تا بعد در میانه این علمای ما در فرق اسلامی که الان داریم، من برای اسماعیلی‌ها کتاب در اصول ندیدم، اسماعیلی‌ها ظاهرا نداشته باشن، نشیدم کتاب در اصول، همون کتاب فقه دارن و البته مخصوصا یک تعویل هم داره دائم که چاپ شده اما تو ایران متعارف نیست، دارم من نسخه ازش علی حالن، و لکن جنبه های اصولی رو من الان ندیدم که اسماعیلیا داشته باشه. خوارج، چون خوارج طبیعتشون این بود همه مسلمان رو کافر میدونستن، بقیه هم اونا رو کافر میدونستن، خواهی نخواهی با جامعه اسلامی مربوط نبودن، ولی زن همیشه هم عرض کردم چون قائل به تشکیل دولت و قیام مسلحانه و این حرفا بودن، همیشه در طول تاریخ از اون زمان امیر المؤمنین که اینا تشکیل شدن تا تقریبا زمان ما، همیشه در حاشیه کشورهای اسلامی بودن، راه های دور بودن که دیگه سلطه مرکزی اونجا ضعیف بود، میتونستن برای خودشون ادامه بزندگیر. لذا ما اصولا از کتب اونها و اطلاعات اونها خیلی نداریم، اما الان که مجموعاً دارن جمله از مصادرشون دارن چاپ میکنن، ظاهراً ابحاث و اصولی دارن، البته ابحاث فقهی هم کتاب های مفصل 20 جلد 30 جلد در فقه من ازشون دیدم، خیلی هم اونی که من دیدم مشوهه، یعنی انصافاً خیلی روشن نیست، اخیری هاشون شاید بعضشون دارن یکم مرتبتر می نویسن.
عمان هستن اینا؟
عمان و شمال آفریقا بیشتر این دوتا هست.
مراکش هم؟
نه، طرف لیبی و الجزایر اینا.
یعنی
نه
روان چیز خاصی داشتن اینا اونجا بودن؟
نه جمع شدن اونجا، چون جمع شدن هستن می رفت جمعشون متفرد. اصلا خوارج هم قائل به قیام مسلحانه بودن، هم قائل به تشکیل دولت بودن، چون دولت اول اونا کل مسلمان رو کافر میسن، واقعا گروه تکفیری اونا هستن، چون نکتهش هم نکته کلامی بود، چون اعتقاد داشتن که فرد یا مسلمان یا کافره، شق وسط رو قبول نمیکردن، فاسق رو قبول نمیکردن، این که مسلمان باشه اما فاسق باشه این قبول نمیکردن. اصطلاحی این غیر از اون اصطلاح جبر و تفویضه، قائل به منزله بین منزلتی نبوده، این اصطلاحا در کلام مورد از منزله اینم هست، غیر از جبر و تفویض قائل به منزله بین منزلتی نبودند.
چرا اسماعیلی‌ها
که تا اصولی
هستن
نرفتن؟ با اینکه هم
قدرت داشتن
و شما داشتن. اصول ببینید اسماعیلی‌ها کار اولا، حالا چون میگم اسماعیلی از بحث خارج میشه، خواستیم بعد از بحث میترسم وقت گرفته بشه. و همین دائم هنوزم همین دائم هم. حتی خود دائم هم شروع و حواشی و اینها نداره، خیلی کم، خیلی کم داره، کار اضافی روش نکردن. اصولا تاریخشون هم ابهام داره، حرفایی که اونا میزنن در تاریخ خودشون، یعنی بعد از فوت محمد اسماعیل ائمه رو که ادعا میکنه اصلا وجودشون روشن نیست، تا میرسه به عبیدالله مهدی که در مصر 297 قیام میکنه، این چرا دیگه دولت، یه دولت فاطمی هم یه دولت قویه ها، اشتباه نشه، از 270 سال عمر دولت فاطمی در مصره، اسماعیلی ها ایران با قلعه علمود 483 که حسن صباح رفت قلعه علمود تشکیل شد تا با کشته شدن آخرین فردشون به حساب در سال 654 تموم شد، 171 سال اسماعیلی ها ایران در قلعه علمود و قلعه وابسته تا 171 سال بودن، لکن کار علمی ندارن، بیشتر جنبه های کار تعویلی و باطنگرایی و اینطوریه، کار علمی ندارن و من ندیدم حتی کتاب فقهی، حتی بعضی از ما مراجعاتی که مثلا همین دائم حواشی داشته باشه، حواشی هم ندارن، خیلی عجیبه، همون کتاب همونطور که هست الان که به مکان با... به هر حال اطلاعی که ما پیدا کردیم خوارج ظاهرن این مقدار اصول و قواعد فقهی و اینا دارن، اما میگم چون اینا مانوس نیستن با عالم اسلامی و در عالم اسلامی نبودن، برفرضم اسم ببرن نمیشناسیم، حالا این البته اشکال نیست. حالا فرض کنید الان در دنیای عرب اینا مطلع یا نه، در دنیای عرب اصلا فلسفه ملا صدرا رو نمی‌شناسن، فلسفه پیشون ابن رشد است و ابن سینا، فلسفه همین دو تاست. اصلا چیزی بنا ملا صدرا و حکمت متعالیه که الان در حوزه‌های ما، حالا در حوزه‌های ما شاید از ابن رشد نمی‌شناسن. غرض این نشناختن این علامت نقص نیست، این تعارف اینجور شده. اینها علایان الان دارن یه حرکتی میکنن، کتاباشون رو پخش میکنن، چاپ میکنن، خیلی قشنگ چاپ میکنن، انصافا خیلی کاغذ خوب، چاپ خوب، تجلید خوب. لکن اونی که من فهمیدم و من اطلاعم بد نیست در کتبشون دیدم، اینی که من فهمیدم اگرم دارن ما نمیشناسیم، یعنی بتونیم دقیق. الان من یه 6 تا رساله کلامی ازشون دیدم که چاپ کردن که از مستشرین نظرم شد. اصلا به نظرم اون رساله ها خرابی داره، بد چاپ شده، یعنی نکته. حالا یه وارد اون بحث نشیم. حالا خوارج هم که زیدی ها دارن، عرض کردم زیدی های مدتی اصلا بزرگان معتزله با اینا بودن. زیدی ها بعد از آمدن دولت آل بویه در بغداد، زیدی ها قبل از آل بویه در حدیث در کوفه خیلی نقش داشتن، با اینکه فرقه کمی بودن نسبت به امامیه. پس اون ابن عقده خب واقعا اعجوبه ایست در حدیث. ابن عقده میگه 300 هزار حدیث من حفظم با سند و با متن، 600 هزار حدیث هم میتونم مذاکره کنم. خب چیز وحشتناکه. این وسائل ما کلش با مکررات 35 هزار، 10 برابر وسائل رو سندر و متن حفظ بوده. یعنی میتونم بررسی بکنم، صحبت بکنم، اما با سند و مد 300 هزار. مگه این شوخی باشه؟ این عددا ولی عددای وحشتناکیه و داریم غیر از ایشون هم اما بعد از آمدن آل بویه اینا به بغداد آمدن، در بغداد در بخش کلامی خیلی درخشیدن، دقت کردین؟ تا با انقراض بنی عباس تقریبا اینا رفتن یمن دیگه، در یمن تقریبا مقطوعن، اخبارشون از ما مقطوعه، یعنی آثار علمی در یمن دارن، نمیخوام بگم ندارن، خیلی اطلاع نداریم. تا توی جامعه اسلامی بودن، تو وسط بودن، عنوانشون بیشتر بود. منزوی که شدن رفتن در یک قسمت خاص تقریبا آسان، ولیکن دارن این جمله کتاب از غایت البادی، غایت المبادی رو اسمشه، دارم کتاب رو، دو جلد بزرگه و به اصطلاح واقعا هم خیلی مفصله و قشنگ هم نوشته، انصافا هم کتاب رو قشنگ نوشته. یعنی الان کتاب معروفشون در اصول به لهجه یمنی غایه بشین، یعنی غایت البادی مبادی پیش من هست. آیه اسم کتاب چیه؟ آیه اصل اسلام غایت رو شنو؟ غایت سؤال،
غایت سؤال،
غایت سؤال. نه من به نظر یه چیز دیگه، ولی کتابش رو نگاه نکردم، پیش لسه هم هستم و نشد نگاه. انصافا هم قشنگ نوشته، یعنی انصافا این کتاب رو قشنگ نوشته. البته این متن داره و شرح داره و حاشیه داره، نه اینکه حالا کلا یه کتاب باشه. مجموعش مجموعه چند تا کتاب و رساله است. علایه‌الدین آیون زیدی ها یمنی هم در این جهت دارن. شیعه امامی هم در اول کم داشتن که توضیحاتش عرض کردیم و بعدها مخصوصا بعد از مرحوم وحید بهبهانی و بعد از حملاتی که آن اخباری ها کردن، ما کتاب های مفصل در این وقت داریم. اهل سنت کتاب های مفصل از تقریبا قرن پنجم دارن، خیلی مفصل، و چون مخصوصا اصولشون با کلام یه مقدار مخلوط می شد، بعضی از کتاب هاشون هم کلام، مثل همین مغنی قاضی عبدالجبار که تقریبا 20 جلده 20 جلد نیست، بعضی هاش دو جلد کردن، 20 جلده این در کلام و در اصوله، و کتاب های مفصل زیاد دارن در این فتره وسط تا قرن هشتم و نهم. تفسیر زیاده اما مثل اونا نیست، نه اونا بیشتر دارن. اما بعد از مرحوم به وحید بهبهانی کتاب‌های ما مثل مفاتیح، مثل اشارات، نمی‌خوام انصافا کتاب‌های بسیار خود ضوابط کتاب‌های بسیار مفصل داریم، خیلی. باز اهل سنت ندارن، یعنی از قرن دهم یازدهم دیگه باز به تفصیل ما ندارن، ما خیلی بیشتر از اونا داریم.
بلا
سیوتی خیلی اهل این حرفا نیست، نه. علایه‌الدین این قسمت ها رو دقت میکنید، ما بعد از وحید از قرن تقریبا دوازدهم به بعد خیلی کتاب های مفصل، خیلی هم مفاتیح الاصول چاپش رو میدونم 10-12 جلد بشه، خیلی کتاب های مفصلی رو داریم، خیلی مفصل، و مقدار زیادش هم از این کتب نقل از کتب عامه است. آرا عامه رو نقل کردم، خود همین هدایت المسترشدین، حاشیه شرح معالم، انصافا خیلی مفصله، خیلی طولانی تفصیل که عرض کردم، خیلی هاشم شاید نکات فنی نداشته باشه، تقریبا اولین باری که ما اختصار رو شروع کردیم مثلا کفایه، کفایه اختصار، یعنی آمدن جمع جور کردن بعد از اینکه زیاد پخش شد
نسبت الفاظش به خاطر همین شیخ انصاری میده، من شیخ از الفاظ شروع نمی کنم، میرزا محمد شروع
داره ایشان چرا الفاظ درس گفته. و مثلا فرض کنین بدایه، بدایه مرحوم شیخ الله رشدی، خب خیلی طولانی و مفصله، من از نجفی ها چیندم که نمیدونم، حالا گفتن حساب کردن که اگر ایشون یه دوره اصول رو به این ترتیب میگفت 120 سال طول میکشید بدایه به همین ترتیب اگر دو برا
اولا نجفی بوشانی تو سیاد شهر میگه 600 سال،
نه من در نجف شدیم 120 سال طول می، این تفصیل در اصول ما آمد عرض کردن، کفایه جمع کرده، از جمعهای نسبتا خوب در این جد مقالات مرحوم آزیا است، اگر خیلی معقد نوشته آزیا، بازم این قصه را آقای بجنادی برای من فرمودن رحمت الله چیزو اثبات شد، گفت یه وقتی مرحوم آزیا به من میگفتن آمیزه، چون آقای بجنادی آمیزه حسن میگفتن، نه به من گفتن آمیزه، من این مقالات رو خیلی خوب نوشتم، این بعد از من کتاب درسی میشه، تصادف نشد آرزوی ایشانی بود، چون این قضایایی است که نوشته نشده، ایشون میفرمود که بعد از من این کتاب درسی میشه، چون مقالات خیلی مغلقه، یعنی صافا نمیدونم خود ایشون مرد، گفت اون آقا گفت وقتی اینجا رو مینوشتم من میفهمیدم و خدا، حالا فقط خدا میفهمه، حالا برای دیدم چی نوشتم، این حرف آزیا نیست، این مال یکی دیگه است، اشتباهش، حالا این کتاب انصافا مغلق نوشته و انصافا هم تقریرات آزیا نهایت الافکار در شرح افکار ایشان بهتر از خود مقالات، خیلی قشنگ نوشته، نهایت مرحوم آقای بروجردی خیلی مرتب نوشته، الان که به ماکان این راجع به این تا فردا ما دنباله بحث تمام.